رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر و درودهای گرم به همه شما دوستداران رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد سه‌شنبه است، 31 تیر ماه برابر با 22 ژوئیه. امروز در تبریز، اردبیل، زنجان، قزوین، کرج، تهران، سمنان، مشهد، همدان، سنندج، کرمانشاه، خرم‌آباد، عراق، اهواز، بوشهر، بیرجند و جزایر خلیج فارس هوا آفتابی گاه ابری همراه با وزش باد. در زاهدان، اصفهان، ایلام و تهران آسمان رو گرد و غبار هم فرا میگیره. شهرهای کرانه دریای خزر هوای نیمه ابری گاه تمام ابری خواهند داشت. در شیراز، یزد، کرمان و بم هوا آفتابیه. امروز در بامداد دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی و مرکزی کشور بین 13 درجه در اردبیل تا 29 درجه در تهران و 31 درجه در یزد و در شهرهای نیمه جنوبی کشور دمای هوای بامدادی بین 18 درجه در کرمان تا 34 درجه در اهواز و آبادان، 31 درجه در بندر عباس. البته در بعد از ظهر 10 درجه به دمای هوای شهرهای مختلف افزوده خواهد شد. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش تصویری و مهرداد در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. و اینک تازه ترین خبرها رو میشنویم و بدین منظور با رویا کریمی مجد همراه میشیم. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر امروز. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور 47 میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه اختصاص خواهد داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که 15 میلیون دلار از این مبلغ به دفتر آوارگان فلسطینی سازمان ملل پرداخت خواهد شد. بقیه این مبلغ نیز صرف کمک‌های امدادی از جمله تهیه سرپناه، تجهیزات پزشکی، غذا برای آسیب دیدگان در غزه خواهد شد. جان کری در این بیانیه تاکید کرده که ایالات متحده خود را متعهد به کمک به نیازهای انسانی مردم فلسطین می‌داند و از نزدیک بر وضعیت کمک رسانی نظارت خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها روز دوشنبه وارد قاهره شد و با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل دیدار کرد. گفتگوهای صلح میان طرفین که از قطر آغاز شده بود قرار است در قاهره ادامه پیدا کند. گزارش‌ها حاکی است که شمار کشته شدگان فلسطینی در نتیجه حملات هوایی، دریایی و زمینی 14 روز اخیر ارتش اسرائیل به نوار غزه از مرز 570 تن فراتر رفته است. اسرائیل نیز تایید کرد که 25 سرباز ارتش آن کشور در نبرد با شبه نظامیان فلسطینی در غزه کشته شدند. جزئیات بیشتری از این اخبار را در ادامه صبحانه با خبر خواهید شنید. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز سه‌شنبه دو جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده خطوط هوایی مالزی را به مقامات مالزیایی تحویل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جدایی طلبان همچنین در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که با برقراری آتش‌بس در شعاع 10 کیلومتری اطراف محل سقوط هواپیما موافقت کردند. این آتش‌بس به کارشناسان بین‌المللی امکان می‌دهد که به بررسی بقایای بجامانده از سقوط هواپیما بپردازند. وبسایت گاردین گزارش داده که نجیب رزاق نخست وزیر مالزی برای مذاکره با رهبر جدایی طلبان الکساندر برودای به شرق اوکراین سفر کرده است. دولت اوکراین اعلام کرده است که قطار حامل اجساد جمع‌آوری شده قربانیان هواپیمای مسافربری سرنگون شده مالزیایی نیز از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان راهی شهر خارکوف شده تا به کارشناسان هلندی تحویل داده شود. و اما چند خبر از ایران. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از ارسال پرونده‌های تخلفات اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه خبر داد و خواستار رسیدگی خارج از نوبت و سریع به این پرونده‌ها شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مصطفی افسری فرد گفت اگر رسیدگی به این پرونده‌ها به سرعت انجام شد، قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کرده، در غیر این صورت تعلل کرده است. پیش از این مجالس هشتم و نهم بارها از سوی دولت محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه شکایت کرده بودند. مجلس شورای اسلامی پیش از این سه پرونده تخلف دولت نهم و دهم در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، برداشت غیرقانونی از بانک‌ها و اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی را به قوه قضاییه ارسال کرده است. و سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب، روز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. به گزارش ایرنا گیتی پورفاضل، وکیل مدافع سراج میردامادی، اتهامات موکلش را تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت ملی دانست و گفت دادگاه ختم دادرسی را اعلام کرد و اکنون منتظر تصمیم و نظر دادگاه هستیم. سراج‌الدین میردامادی که در سال‌های 78 تا 81 معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور دولت محمد خاتمی بود، مدتی پس از بازگشت به ایران در دهم اردیبهشت 93 بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر می‌برد. آقای حسین،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. بیش از 570 فلسطینی در 14 روز جنگ در غزه کشته، هزاران تن زخمی و بیش از 100 هزار تن آواره شدند. گزارشی در این باره خواهیم داشت. بازارهای ارز و طلا و چشمانداز آینده گفتگوهای هسته‌ای موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند. روزنامه‌های ایران هم مفصلاً جنگ در غزه رو در صفحات نخستشون بازتاب دادن و ما در همراهی شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌ها رو مرور خواهیم کرد. برای آشنایی با تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما. برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. با گذشت دو هفته از نبرد بین نیروهای حماس و نیروهای اسرائیلی، هرچند هنوز افق روشنی برای پایان خونریزی‌ها به چشم نمی‌خوره، اما تلاش‌ها برای آتش بس افزایش پیدا کرده. این در حالی است که تعداد تلفات غیر نظامی فلسطینی به میزانی نگران کننده رسیده است. شاهین بشیری.
شمار کشته شدگان فلسطینی در نتیجه حملات هوایی، دریایی و زمینی 14 روز اخیر ارتش اسرائیل به نوار غزه به حدود 600 نفر رسیده است. اسرائیل نیز تایید کرد که 7 سرباز دیگر این کشور روز دوشنبه در نبرد با حماس کشته شدند. خبرگزاری رویترز با اعلام افزایش شمار کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه گزارش داده است که جنگنده‌ها، تانک‌ها و توپخانه ارتش اسرائیل روز دوشنبه به گلوله باران و بمباران نوار غزه ادامه دادند که در جریان آن 38 نفر کشته شدند. مسئولان بهداشتی در غزه میگویند که دست کم 100 نفر از کشته شدگان وقایع اخیر کودک بودند. ارتش اسرائیل گفته است جلو نفوذ نیروهای گردانهای عزالدین قسام را که از راه تونل قصد ورود به قلمرو اسرائیل را داشتند گرفته و 10 نفر از آنها را کشتند. موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه در نشست مشترک کمیسیون‌های دفاع و امور خارجه کنست پارلمان اسرائیل گفت:
אנחנו ערוכים להמשיך בפעולה עד כמה שידרש.
ما آماده هستیم عملیات خود را تا زمانی که ضروری باشد ادامه دهیم و اگر لازم باشد نیروهای احتیاط را نیز وارد میدان جنگ خواهیم کرد تا آرامش را در نوار غزه محقق کنیم. از سوی دیگر، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار آن شد تا جهان بر روی آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها متمرکز شود. وی در این حال دفاع از خود را حق اسرائیل دانست. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم در بیانیه‌ای تاکید کرد باید همه تلاش‌های ممکن برای پایان دادن فوری به رنج‌های ساکنان غیر نظامی در غزه به کار گرفته شود. این بیانیه پس از تماس تلفنی آقای اولاند با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد منتشر شده است. دبیر کل سازمان ملل گفته است اسرائیل باید نهایت خیشتنداری و حتی فراتر از آن را برای حفاظت از غیر نظامیان به کار گیرد. بان کی‌مون که به منظور رایزنی برای پایان دادن به بحران غزه به منطقه سفر کرده است، روز دوشنبه در دوحه با مقام‌های قطری و همچنین محمود عباس دیدار و گفتگو کرد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است یک بار دیگر بر اهمیت اجرای آتش‌بس پیشنهادی مصر تأکید می‌کنم تا بتوان جلو خونریزی بیشتر را گرفت. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب نیز از حماس خواسته است که آتش‌بس پیشنهادی مصر را بپذیرد. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا راهی منطقه شده است. او قرار است سفر خود را با حضور در قاهره پایتخت مصر آغاز کند. جان کری گفته است که آمریکا مبلغ 47 میلیون دلار به فلسطینیانی که در عملیات نظامی ارتش اسرائیل آسیب دیدند پرداخت خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه یکشنبه برای بررسی اوضاع غزه جلسه فوق‌العاده تشکیل داد. اعضای شورای امنیت نتوانستند بر سر قطعنامه‌ای درباره این بحران به توافق برسند. آنها تنها به صدور بیانیه‌ای بسنده کردند که دو طرف را به خیشتنداری و آتش‌بس دعوت می‌کند. شورای امنیت در بیانیه خود از طرح آتش‌بس مصر نیز حمایت کرد، طرحی که قبلاً حماس آن را رد کرده بود.
پس از گزارش شاهین بشیری نوبت اون رسیده که شماری از پیام‌های شما همراهان عزیز رادیو فردا رو بشنویم که درباره بحران غزه اظهار نظر کردید.
اون چیزی که امروز به سر مردم بی‌نوای فلسطین داره میاد مقصر اصلی حکومت ایرانه. اگر خاطر داشته باشیم آقای احمدی نژاد بارها و بارها میگفت تکنولوژی ساخت موشک رو با متخصصین ایرانی در اختیار فلسطینی‌ها قرار داده و اونها با ساختن این موشک‌های عهد بوق مغرور شدند و اگر خاطرمون باشه قبل از اینکه اسرائیل حمله بکنه هنیه بارها تهدید کرد که اگر اسرائیل حمله بکنه ما دریایی از آتش رو به سوی اسرائیل روانه میکنه و همین غرور بیجا باعث شد که اینا فکر کردن که با این موشک‌ها میتونن کاری انجام بدن و نتیجه اون شد که دیدی باید انصاف رو در نظر گرفت. من از حکومت اسرائیل دفاع نمی‌کنم ولی مقصر اصلی این فاجعه عظیم حکومت ایران و در رأس اونها آقای خامنه‌ای.
در رابطه با اسرائیل و فلسطین اینه که به نظر من اسرائیل راست میگه وقتی دارن موشک میزنن خب باید بیان اینا هم مبارزه کنن یا از خودشون دفاع کنن تا نرن از مدارس یا از بیمارستانا موشک بذارن که اینا بخوان اونجاها رو بزنن. میتونن مردمشون خودشون رو یک جای امن ببرن و تو این جنگ نباشن. جنگ حلوا که قسمت نمیکنن، نقل و نبات هم نمیدن.
من واقعا تشکر میکنم از رادیو فردا، بهترین رادیوی فارسی زبان در جهان هستش. اخبار بی‌طرفانه در مورد غزه پخش میکنه، نه مثل رسانه‌های داخلی ایران که اسرائیل رو مورد خطاب و عتاب قرار میدن، نه مثل دیگر رسانه‌های فارسی زبان که جانب اسرائیل رو گرفتن. خیلی ممنون. بابک هستم از تهران.
تا زمانی که برای بشریت، برای انسان و جایگاه اون دنیا ارزش قائل نباشه و از همینه، چه فرقی هست بین یک انسانی که در غزه کشته میشه و یا خانواده‌ای که بیگناه در سوریه خونشون ریخته میشه؟ چرا اینجا این همه سرصدا به پا میشه ولی اونجاها به اون شکل عکس‌العمل نشون داده نمیشه؟ چون خودشون به جون هم افتادن. ولی اینجا حساسیت فقط برای این هست که بین قوم یهود و مسلمان ظاهرا جنگه، در حالی که در سوریه همه مسلمانن، اونا هم که پشتیبانی میکنن این جنگ رو مسلمانن و رحم نمیکنن به هیچ کسی. اینجوری که نمیشه صلح برقرار کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازارهای ایران و چشمانداز گفتگوهای هسته‌ای موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، سه روز پس از اعلام تمدید گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه موسوم به 5+1 برای 4 ماه دیگه، واکنش بازارهای مختلف ایران به این رویداد همچنان زیر ذره‌بین ناظران قرار داره. به نظر میرسه که در مجموع بازارهای ارز و طلا و سهام به این رویداد بی‌تفاوت ماندند. به نظر شما چرا؟
آنچه که طی 2-3 روز گذشته در بازارهای سگانه ارز و طلا و سهام گذشت میتونه بیتفاوتی نسبت به رویداد وین تلقی بشه یا نوعی واقع بینی. در شمار زیادی از کشورهای دنیا نوسانها در بازارهای پولی و مالی عمدتاً با متغیرهای اقتصادی در ارتباطن، مثلا نرخ رشد، نرخ تورم، درصد بیکاری و غیره. البته متغیرهای ژئوپلیتیک هم مورد توجه قرار می گیرند، ولی به صورت هایشی. در ایران اما نوسانهای بازارهای طلا و ارز و سهام ارتباط زیادی داره با مسائل ژئوپلیتیک که در حال حاضر فراز و نشیب گفتگوهای ایران بر سر پرونده هسته‌ای است. بعد از تصمیم مربوط به تمدید گفتگوها، این بازارها و به خصوص بازارهای ارز و طلا کم و بیش با نوسانهای جزئی ثابت موندند. گرایش بازار سهام هم کم و بیش مثبت بود، هرچند حجم معاملات قابل توجه نبود. مجموع این واکنش ها نشون میده که بازیگران این سه بازار انتظار نداشتند دو طرف در پایان گفتگوهای 6 ماهه بعد از ژنو به نتایج نهایی برسند و در مورد دستیابی به توافق نهایی هم بعد از تمدید 4 ماهه بدبین نیستند. همین خوشبینی یا دست کم عدم بدبینی در بخش مهمی از محافل کارشناسی تهران هم دیده میشه.
چه عواملی به طور مشخص این خوشبینی رو در محافل کارشناسی به وجود آورده که پایان گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران میتونه به یک توافق نهایی منجر بشه آقای خاوند؟
البته در گفتمان مورد استفاده در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی هنوز از انعطاف خبری نیست، ولی واقعیت چیز دیگری رو نشون میده و نشونه های پیشروی به طرف توافق کم نیست. از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در مورد پایبند بودن تهران به تعهداتش گرفته تا تصمیم اتحادیه اروپا به تمدید در تعلیق تحریم هایی که علیه ایران وضع کرده بود و یا پرداخت بدون دردسر اقساط بخشی از دلارهای نفتی ایران که در خارج بلوکه شده.
اگر توافق قطعی بر سر پرونده هسته‌ای ایران حاصل بشه، آیا می توان به کاهش چشمگیر قیمت ارز امید بست؟
این که ما بتونیم در صورت گشایش نهایی در گفتگوهای هسته‌ای شاهد کاهش مهم نرخ ارز باشیم غیر ممکن نیست، ولی این کاهش فقط مقطعی خواهد بود. البته اگر پرونده هسته‌ای ایران بسته بشه، دلارهای زیادی وارد ایران خواهد شد، ولی اگر این رویداد باعث تقویت مصنوعی پول ملی ایران بشه، شوک تازه‌ای بر اقتصاد وارد خواهد آمد، به خصوص بر بازرگانی خارجی کشور. به احتمال زیاد بانک مرکزی جلوی کاهش شدید قیمت ارز رو در این صورت خواهد گرفت.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
تشکر میکنم از شما آقای حسینی، روز خوبی رو آرزو دارم برای بینندگان و شنوندگان صبحانه بخبر.
برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه ها در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صحبتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
غزه جان ندارد تیتریست با عکسی از حمله قربانیان جنگ غزه در صفحه اول روزنامه اعتماد.
بله، روزنامه اعتماد امروز در صفحه یک گزارشی منتشر کرده درباره درگیری ها در غزه و نوشته که شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه به بیش از 500 تن رسیده. بیانیه خبرنگاران روزنامه اعتماد هم در محکومیت کشتار مردم غزه در روزنامه اعتماد در صفحه یکش منعکس شده. روزنامه اعتماد تیتر یک خودش رو اختصاص داده به گزارشی در مجلس شورای اسلامی که پارازیت رو متهم تازه طوفان تهران معرفی کرده، و علاوه بر این روزنامه اعتماد از قول رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار رسیدگی خارج از نوبت اتهامات و تخلفات آقای احمدی نژاد.
البته اینو بگم که در بخش دوم بررسی مطبوعات شما مفصلا به داستان اتهام پارازیت‌ها برای جلوگیری از پیشبینی طوفان اشاره خواهید کرد. آقای رفیع‌زاده، اجساد کودکان قربانی غزه در صفحه اول روزنامه شرق هم دیده میشه.
بله، روزنامه شرق هم ضمن اختصاص عکسی که خودش به کودکانی که در غزه کشته شدن نوشته که شورای امنیت سازمان ملل خواستار آتش بس فوری در درگیری‌های غزه شده. تیتر یک این روزنامه مهر تایید بر پایبندی ایران بر توافق ژنو هست که به نوشته روزنامه شرق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع رو تایید کرده. و البته این روزنامه از قول یکی از مقام‌های وزارت ارشاد نوشته که 650 کتاب غیر مجاز هم از سوی وزارت ارشاد تعیین تکلیف شده.
روزنامه جوان هم به شیوه خودش جنگ در غزه رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به اصولگرایان امروز عکس صفحه‌ای که شماری از روزنامه‌های غیر اصولگرا رو در شماری روز گذشته در صفحه یک منعکس کرده و نوشته که نه غزه نه لبنان، فقط خود خودمان، و انتقاد کرده از اینکه چرا روزنامه‌های غیر اصولگرا یا به نوشته روزنامه‌های اصلاح طلب روز گذشته اخبار غزه رو در صفحه یکی خودشون منعکس نکردن. تیتر یکی این روزنامه هم اظهارات یکی از مقام‌های اسرائیلی هست که به نوشته این روزنامه گفته فلسطینی‌ها مانند حزب الله لبنان می‌جنگند.
تیتر بهت جهانی در مقابل کشتار غزه همراه با عکسی از اجساد کودکان و مردم سوگوار در صفحه اول روزنامه مردم سالاری.
بله، روزنامه مردم سالاری ضمن اختصاص عکسی که خودش به این موضوع در تیتر یک هم از قول آقای هادی خامنه‌ای که برادر رهبر جمهوری اسلامی اما از چهره های نزدیک به اصولگرایان هست نوشته که انتصاب نه غزه نه لبنان به اصلاح طلبان دروغ بزرگی بوده و هست و اصلاح طلبان هم به غزه توجه دارن و هم به لبنان. روزنامه مردم سالاری امروز یه گفتگو هم انجام داده با آقای مهرداد پولادی که ایشون گفته یک سال سختی کشیدم تا به تیم ملی رسیدم.
امروز به سراغ روزنامه سینمایی بانی فیلم هم رفتید آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه بانی فیلم امروز در تیتر یک خودش خبر داده که یکی از مدیران کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، البته در دولت آقای احمدی نژاد، که به اتهام فساد اخلاقی مورد محاکمه قرار گرفته بود، از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده اما به خاطر رابطه نامشروع به شلاق محکوم شد.
سخنان و عکس رئیس جمهوری در صفحه اول روزنامه فرهیختگان.
روزنامه فرهیختگان در صفحه یک از قول آقای حسن روحانی نوشته که جامعه قدرتمند مسائل رو حل میکند نه قدرت دولتمند. و البته این روزنامه در تیتر یک خودش خبر داده که بر اساس بخشنامه آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی، از این پس محدودیت‌های تازه‌ای برای اشتغال اتباع خارجی در ایران اعمال خواهد.
و همچنین روزنامه آفتاب یزد.
روزنامه آفتاب یزد در صفحه یک خودش عکسی از آقای صفایی فراهانی منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که مخالفان یا منتقدان دولت آقای روحانی که این روزها بر شدت انتقادات خودشون افسودن باید توضیح بدن که در 8 سال گذشته که هم دولت هم مجلس هم قوه قضاییه در دست اونها بود چه دستاوردی برای ایران داشتن.
و روزنامه رسالت آقای رفیع‌زاده که طبیعتاً عکس بزرگی از شیخ حسن نصرالله چاپ کرده در صفحه اولش و موضوع بدحجابی را مطرح کرده.
ولی روزنامه رسالت از قول دبیر کل حزب الله لبنان نوشته که ما آماده همکاری با مقاومت برای شکست دشمن در غزه هستیم. اختلافات عمیقی دارن حماس و حزب الله لبنان، اما این سخنان دبیر کل حزب الله لبنان تازگی داره در این روزها. تیتر یک روزنامه رسالت هم اظهارات ناصر مکارم شیرازی هست از مراجع تقلید نزدیک به حکومت و مستقر در قم که گفته مقابله با بدحجابی باید از ارگانهای دولتی شروع شود.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنون از شما. وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دست ما رسیده، شنوندهی نوشته آقای پوتین ما کارشناس نیستیم، اما موشک از زمین شلیک شده، چون که موشک درست شکم و کناری هواپیما رو مورد اصابت قرار داده. اگر از جت جنگی شلیک شده بود باید به سقف و طرف بالای هواپیما میخورد و موشک با نام معروفش ساخت خود شما بوده آقای پوتین. شنونده دیگری نوشته پاکترین و مخلصترین قشرهای جامعه دکترها و معلمان عزیز هستند. شنونده دیگری هم نوشته که شرکت در راهپیمایی روز قدس حرام و خیانت است و گناه کبیره، باید ما ایرانیان فقر و بیکاری را از جامعه برطرف کنیم و خامنه ای و دار و دستش بروند. امضا طاووس آریایی نژاد از شرق کبیر ایران. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی حتما براتون خواهیم خوند. فعلا با فریبرز غریب وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
سازمان لیگ برتر فوتبال ایران برنامه 6 هفته اول فصل جدید این رقابت‌ها را اعلام کرد که طی آن در هفته اول روز 9 مرداد ماه دو تیم قهرمان فصل پیش لیگ برتر و قهرمان جام حذفی فولاد خوزستان و تراکتورسازی در اولین دیدار در شهر تبریز به مساف هم می‌روند. در همین روز استقلال تهران با راه آهن مساف می‌دهد. پرسپولیس هم روز 10 مرداد در ورزشگاه آزادی با نفت تهران دیدار خواهد کرد. از باشگاه پرسپولیس تهران خبر می‌رسد تمامی اموال این باشگاه به دلیل بدهی به کشتیگیران توقیف شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از حضور وکیل کشتیگیران باشگاه پرسپولیس به همراه حکم توقیف اموال در ساختمان این باشگاه، همه اموال موجود مانند میز کنفرانس، مبلمان و تمامی وسایل مدیرعامل باشگاه توقیف شد. علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در گفتگو با شبکه خبر سیما در این باره گفته:
هر حال باشیم هستیم، توافق کردیم که آقا بدون میری مشکلی هم نیست. خیلی امروز دیدیم که به هر حال ما در اینجا توقیفی اموال از ما زیاد داریم.
در تهران از شب گذشته یک تورنمنت 4 جانبه فوتبال تحت عنوان جام شهدا در ورزشگاه تختی آغاز شد که در اولین دیدار استقلال تهران 2-1 ملوان بندر انزلی را شکست داد و فینالیست شد. امشب در بازی دوم این تورنمنت تراکتورسازی تبریز و پیکان به مسافه هم می روند. برنده این مسابقه در فینال حریف استقلال خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که 2 روز پیش در مرحله نهایی رقابت‌های لیگ جهانی 2014 در فلورانس ایتالیا عنوان 4 جهان را کسب کرد، بامداد امروز وارد تهران شد. تیم ملی والیبال ایران برای اولین بار در تاریخ این رشته ورزشی به جمع 4 تیم برتر جهان صعود کرد که در این مرحله با تحمل 2 باخت موفق نشد به روی سکو برود. قرعه کشی 25 دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان در سال 2015 روز گذشته انجام شد و تیم ملی هندبال ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های کرواسی، تونس، اتریش، بوسنی و مقدونیه قرار گرفت. بازی‌های هندبال قهرمانی جهان 2015 با حضور 24 تیم در اواخر دی ماه سال جاری در دوحه قطر انجام خواهد شد. و از سوی فیفا گل چرخشی و زیرتاقی جیمز رودریگز بازیکن تیم ملی فوتبال کولومبیا به اوروگوئه در جام جهانی 2014 برزیل به عنوان بهترین گل این رقابت‌ها شناخته شد. رودریگز که با به ثمر رساندن 6 گل عنوان آقای گل جام جهانی را هم کسب کرده، در آستانه پیوستن به رئال مادرید اسپانیا قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یه 30 ثانیه دیگه برای خواندن پیامک ها فرصت داریم. شنونده ای ضمن اظهار محبت به کارکنان رادیو فردا نوشته ما رکورد زدیم. بله ما رکورد زدیم، چرا که از مقام دومی عضو اوپک به رده 8 ایشون نوشته صعود کردیم. بعد گفته که پیشرفت یعنی همین، پس ما رکورد زدیم، امضا محفوظ. شنونده دیگری هم نوشته که سوال این است چه کسی جرأت دارد احمدی نژاد